صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند، پیام و نبوت‌های ملاکی نبی، آخرین بخش از تورات مقدس. ای قادر مطلق و ای خدای قدوس و پرمحبت، به درگاه تو آمده و با دعا از تو تمنا می کنیم که ما را برای برقراری و استقرار ملکوت مقدست در این جهان به کار ببر. ما را به وسیله قدرت فیض بخش خودت از هر گناه و ناپاکی خداوند دور بساز، تا قادر باشیم هر عملی را که تو از ما انتظار داری در پاکی و درستی و امانت و صداقت انجام بدهیم. ای قدوس عادل، تمنا این که ما را فروتن کن و ما را وسیله بگردان که باعث برکت هم نوعان خود شویم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. حق‌جویان و دوستداران خدا، بهترین درودهای برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خداوند یکتا با شما باشه و شما را در زندگی رهبری و هدایت کند، تا در نور رحمت و هدایت و قوت او روزهای خود را در شادی و سلامتی و آرامش روح و روان به سر بیاورید. خدا را شکر سپاس می کنم که یک بار دیگر این فرصت را به من حقیر و نالایق عطا کرده تا از طریق امواج صوتی پیام آور کلام مقدس خدای یکتا برای شما حق جویان عزیز باشم. دعا می کنم و دوستان عزیز، از خدا می خواهم که مرا در این امر یاری بده تا در اطاعت کردن از فرمان او امین باشم و نه عقیده خودم، بلکه کلام مقدس خدا را به سمتون برسانم. و التماس دعا نیز از شما دارم تا کلامی که باعث شادی و نجات روح و جان ماست را به زبان ساده برای شما عزیزان بیان کنم. پیام که در خود حیات داره و خدا را به ما شناسانیده و ما را به خداوند نزدیک می کند. پس بیایید قلب‌های خود را معطوف به خدا و کلام مقدسش بکنیم و در ادامه مطالعه گفتار خدا یکتا توجه خود را در این ساعت به آخرین بخش از تورات مقدس، یعنی کتاب ملاکی نبی، معطوف ساخته و آیات این قسمت از کلام خدا را براتون میخونم. حدود 400 سال قبل از میلاد عیسی مسیح به این جهان، خداوند پیام خود را به ملاکی عطا میکند تا به وسیله آن با بندگان آن زمان و همچنین با بندگان امروز صحبت کند. من دعا می کنم که با مطالعه این کلام از روح قدوس خداوند پر بشیم و از خداوند تمنا کنیم که به وسیله روح قدوس خودش که در همه جا حاضر و ناظر است، ما را به وسیله این آیه تعلیم بده و هدایت مون کنه. در برنامه گذشته مقدمه در مورد میکای نبی و تقسیم بندی پیامش مطالبی برز شریفتون رسانیدم. پس با اجازتون به فصل اول روی می آوریم و شروع به قرائت آیات و همچنین تفسیر آیات می کنیم. کتاب ملاکی نبی آخرین کتاب از تورات مقدس است. اگر شما کلام خدا را دارید لطفاً اون را بگشایید تا با همدیگه این آیات را مطالعه کنیم. اگر شما از شنوندگانی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید ولی مایل هستید که اون را داشته باشید، ازتون دعوت میکنم که حتماً با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهیم کرد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. سایه اول را براتون میخونم. فصل اول از کتاب ملاکی نبی، سایه اول. میگوید وحی کلام خداوند درباره اسرائیل به واسطه ملاکی. خداوند میگوید که شما را دوست داشتم، اما شما میگویید چگونه ما را دوست داشته ای؟ آیا عیسو برادر یعقوب نبود؟ و خداوند میگوید که یعقوب را دوست داشتم و از عیسو نفرت نمودم و کوههای او را ویران و میراث وی را نصیب شغالهای بیابان گردانیدم. سایه اول را شنیدید؟ حالا به معنی این سایه توجه کنید. همونطور که در مطالعه کتاب زکریای نبی خدمتتون عرض کردم، هر وقتی که نبی خدا پیام خود رو با این جمله، یعنی وحی یا وحی کلام خداوند آغاز می کند، صحبت از اعلام داوری و یا آشکار ساختن عیب و گناهان و محکوم کردن مردمان از نظر خداوند می کند. به زبان دیگر خدا می خواهد با اشاره به خطاها و یاغیگری های قوم توجهشون رو به این حقیقت مبذول بدارد که از نظر خدا گناه کردن و در گناه غرق هستن و محکوم به فنا شدن، ولی تا فرصت هست، تا دیر نشده بهتر توبه کنن. پیامی است که اگرچه اخطار در آن هست، معزا در این حال دعوت و صبر خدا از مردم گناهکار را نیز آشکار می کند. در آیه اول روشن می کنه که روی سخن این پیام به قوم بنی اسرائیل و یا پیامی که میکای نبی از خداوند دریافت کرده مربوط به قوم اسرائیل می باشد. ولی دوستان لازم میدونم که یادآور بشم که چون پیام ملاکی برای مردم خدا پرست آن زمان بود، بنابراین این پیام نیز مربوط به من و شما هم هست، زیرا قوم بنی اسرائیل در زمان ملاکی نبی تنها قومی بودند که در جهان بشریت در آن موقع صاحب کتاب بودند و خدا یکتا را به اصطلاح می شناختن و حتی دعا و عبادت به خدا یکتا می کردن. بقیه امت ها در زمان ملاکی نبی بت پرست محسوب می شدن. بنابراین روی سخن خدا با یک نژاد خاص نیست، بلکه با همه خدا پرستانه. و پیام ملاکی همانطور که ملاحظه خواهیم کرد، نه فقط برای خداپرستان در گذشته و حال، بلکه برای خداپرستان آیندگان نیز می باشد، کسانی که در آینده خواهند آمد. و پیام خداوند دوستان عزیز تغییر ناپذیره و همانطور که خدا تغییر نمی یابد، پیام او نیز جاودانه و ازلی است. ملاکی نبی همونطور که عرض کردم پیامش رو با بیان محبت خدا نسبت به حق جویان و یا خدا پرستان آشکار می کند. محبت خدا نسبت به بندگانی که به سوی او توجه دارن. می گوید خداوند بارها به شما ای بندگان فرموده است که دوستتون دارم و شما را محبت کرده و شما حمایت کرده و حمایت خواهم کرد. ولی شما که به اصطلاح خدا پرست هستید، در عمل منکر محبت خدایید و میگویید خدا اصلا ما را دوست نداره. اگر خدا ما را دوست داره، چرا در زندگی با این همه سختی ها و مشکلات روبرو هستیم؟ چرا زندگیمون اینطور پر درد و سره؟ چرا روزگار به مراد ما نمیچرخد؟ چرا هر روز بد میارم و سرنوشتم تاریک و پر از بدبختیه؟ سوالهایی که امروز نیز من و شما از خداوند میپرسیم. همونطوری که ملاحظه میفرمایید، وقتی ملاکی نبی به قوم یهود میگه که خدا شما را دوست داره، خود خداوند میگه من شما را دوست دارم، قوم جوابی به ملاکی میدن که اصلا غیر قابل قبوله. تصورش رو بکنید دوستان عزیز، آنها یگان قوم یکتاپرست بودن، صاحب کتاب بودن، خیلی معجزات خدایی در زندگی روزمرهشون دیده بودن، ولی وقتی که ملاکی بهشون میگه خدا شما را دوست داره و محبت میکنه، میدونید به ملاکی چی جواب میدن؟ میگن که این حرفا چیه؟ خدا ما رو دوست نداره. ای ملاکی تو دروغ میگی. اگر خدا ما رو دوست داره، اگر خدا نظر لطف به ما داره، محبتشو به ما نشون بده، چون ما ذره ای در زندگی آرامش ندیدیم، ذره خوشی ندیدیم، ذره راحتی ندیدیم، از محبت خدا هم بویی نبردیم. دوست من، آیا شده که شما هم مثل این قوم بگید که خدا مرا محبت نمی کنه یا خدا مرا دوست ندارد؟ من دوستان زیادی رو میشناسم که هر وقتی صحبت از محبت و عنایات خدا میکنم میگن ای بابا تو هم دلت خوشه؟ کدام خدا؟ کدام محبت؟ کدام توجه؟ کدام بخشش؟ کدام مهربانی؟ و بعد شروع به شکایت کردن از دست زمین و زمان میکنن و با آوردن دلیل و برهان میخوان ثابت کنن که خدا آنان را به حال خود رها کرده و اهمیتی به آنها نمیدهد. چرا؟ چون میگن اگر خدا حتی یه ذره توجه کنه امروز زندگی من اینطور نیست. و دوستان عزیز باید اعتراف کنم که زمانی هم من اینطور فکر میکردم، ولی خدا را شکر میکنم که متوجه اشتباه و خطای خود شدم. دوست من نمیدونم که شما خدا را چگونه خدایی میشناسی و میدانی. من نمیدونم که خدا را چگونه شناختی، ولی عیسی مسیح در انجیل مقدس خدا را پدر آسمانی، خدای محبت به ما معرفی میکنه و نه فقط میگوید خدا محبت است، بلکه محبت او را نسبت به همه افراد بشر آشکار و ثابت میکنه. میدونم برای بعضی از شما شنیدن این جمله که خدا محبت است بسیار سخت و غیر قابل قبول باشه، ولی دوست عزیز قبل از اینکه عصبانی بشید و ما را متهم به کفر گفتن بر علیه خدا بکنی و حتی یا رادیو رو خاموش بکنی، استدعا دارم که لحظه ای تأمل بفرما و حکیمانه عمل کن و بیا کلام مقدس انجیل رو بخوان تا امروز محبت خدا را ببینی، امروز بهت ثابت بشه، در عمل بهت آشکار و ثابت بشه که براستی خدا خدای محبته و دریابی که ما کفر نمیگوییم، بلکه صحبت از صفت و ذات خدای باری تعالی، خدای قادر مطلق، خدای بی نیاز و بی شریک، خدای مهربانی میکنیم که در عیسی مسیح خیشتن را آشکار ساخته تا من و شما امروز از محبت بی پایانش بهره‌مند شویم. اتفاقا پیام انجیل مقدس همش بر محبت بنا شده. دستورات عیسی مسیح همه و همه در این جمله خلاصه می شود که اول خدا را محبت کنید و بعد همسایه و هم نوع خود را مثل نفس خیش دوست بدارید. در هر فصلی از انجیل مقدس به گونه‌ای محبت خدا آشکار شده و از من و شما دعوت شده است که بیاییم هم از این محبت خدا بهره بگیریم و هم محبت را پیشه خود سازیم. این گفته ملاکی که خداوند میگوید شما را دوست داشتم، مرا به یاد آیه بسیار معروفی از انجیل مقدس میاندازد که میگوید زیرا خدا جهانیان را اینقدر دوست داشت که عیسی مسیح را فرستاد تا هر کس که به ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی است. و در جای دیگر میخوانیم لکن خدا محبت خود را به ما ثابت کرده است، از اینکه هنگامی که هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. خدا محبت است و کسی که محبت میکنه خدا را میشناسد و او را دوست دارد. هر شخصی که قلباً با خدا در مشارکت است میدوند که براستی خدا سراسر ذات هستیش محبت و رحمته. چطور به این نتیجه میرسه؟ چون خودش آن را تجربه میکنه. دوست من، آیا شما از محبت خدا بهره‌مند شده ای؟ آیا امروز چشمه محبت او در قلبت جاری است و مهر خدا را در قلب خود دارید؟ اگر ندارید میخوام بگویم علت از خدا نیست، زیرا خدا شما را دوست دارد. وقتی میفرماید که خدا جهانیان را دوست دارد، این دوستی خدا، این محبت خدا شامل حال شما هم هست. بنابراین باید علت را در رابطه خودت با خدا و در افکار و نیت و قلبت بیابی، چون که کلام خدا میگوید که عدم ایمان ما و عدم تمایل قلبی ما و عدم اطاعت از اراده خدا مانع رسیدن و تجربه کردن محبت خدا یکتا در زندگی روزمره است. شاید در قلبت گناهی است که هنوز به آن نزد خدا اعتراف نکردی. شاید هنوز هوا و هوس‌های زندگی زیر زبانت مزه میده. و در پی امیال های شهوانی و خودپرستی و مال پرستی هستی. شاید در اعمالت ریا و تظاهر و حق بازی هست. شاید مال دیگران را بالا کشیدی و انگار نه انگار خطا کردی. شاید به همسایت، به قریبی ظلم و ستم کردی و دلت هم آسوده است. شاید به ناموس مردم چشم داشته ولی آن را گناه نمی دانی. شاید در دروغ گفتنهایت و قسم خوردنهایت حرفه‌ای شدی و آن را زرنگی می خوانی، نه گناه. من نمیدونم دوست عزیز که چه چیزهایی در زندگیت عامل شده که امروز محبت خدا را در زندگی تجربه نکنی. من نمیدونم چه موانعی در قلب و فکرت صدی را در راه تجربه کردن محبت خدا در قلبت به وجود آورده. این را فقط خودت میدانی و خدا و سلام. و اگر حاضر نباشی که با کمک خدا آن را برطرف کنی، مطمئن باش که هر روز خودت رو از محبت خدا، خدایی که مثل پدر آسمانی است، محروم می‌کنی. پس دوست من، خدا را متهم نکن که به شما توجه نداره و یا نگو که خدا تو را محبت نمی‌کنه. خدا تو را محبت کرده و محبت می‌کنه و می‌خواد که نه فقط تو را محبت کنه بلکه تو را عامل محبت برای هم نوعان خودت بکنه. دوست من، خدا تو را دعوت کرده که دیگران را محبت کنی، ولی او این دستور را همینطوری به تو نداده، چون میدونه که آدمی قادر نیست چیزی که خودش نداره به دیگران بده. برای همینی که خدا وقتی به ما میگوید یک دیگر را محبت کنید، دلیل انجام آن را به ما داده است. میفرماید یک دیگر را محبت کنید. چطور؟ به همان طریقی که من شما را محبت کردم. دوست عزیز، اگر تو محبت خدا را تجربه نکرده اید، نمی توانی دیگران را از محبت خدایی بهره‌مند کنی. اگر خیال می کنی که آدم خوب و مهربان و بخشنده و رحیمی هستی ولی از محبت خدا خود تجربه نکرده باشی، بدان خیالت باطل و عاطله. شاید محبت کنی اما محبتی نیست که خدا از تو می خواهد. چون محبت بشری همیشه از روی غرض، از روی خودخواهی، از روی همچشمیه، ولی محبت خدا پایه و اساس آن از خود خداونده و چنین محبتی به قول حافظ هرگز خلل نمیپذیرد. خلل پذیر بود هر بنایی که میبینی مگر بنای محبت خدایی که خلل ناپذیره. و به قول مولانا جلال الدین رومی، شاعر محبوب من، در مورد محبت میگوید که این نوع محبت، محبت خدایی، از محبت خارها گل می شود و دشمنی ها به دوستی تبدیل می کردن. و به قول انجیل مقدس، از کثرت محبت گناهان بسیاری بخشیده خواهد شد. خدا به ملائکه نبی می گوید به قوم یهود بگو که من شما را دوست داشتم. و دوست عزیز، امروز خداوند یکتا، همان خدای یکتا قادر مطلق که با ملائکه نبی صحبت کرد، همین پیام را در انجیل مقدس به من و شما داده که امروز شما را دوست دارم. سوال مهم اینه، وقتی شما امروز به وسیله انجیل مقدس میشنوید که خدا شما را دوست داره، محبت کرده، چه عکس العملی از خودتون در برابر این محبت خدا نشان میدهید؟ آیا مثل قوم یهود شروع به ایراد گرفتن و انتقاد میپردازی و میگوی که چه محبتی، چه دوستی؟ و یا اینکه در برابر آن سر تعظیم فرود میآورید و تسلیم میشی؟ یهودیان همین جواب را به ملائکه نبی میدن که خدا ما را دوست نداشته. اگر دوست داشته پس چرا وقتی در سختی و فقر و جفا و آزار بودیم ما را کمک نکرد؟ اگر خدا ما را دوست داره چرا اجازه میده که قطعی باشه؟ چرا اجازه میده که قوم های اطراف به ما زور بگن، ما را اذیت کنن، به ما ظلم کنن؟ اگر خدا ما را دوست داره چرا اجازه میده که مرض و بلا به سراغمون بیاد و عزیزترین کسانمون قربانی مرض و بلا بشن؟ نه، خدا ما را دوست نداره. اگر خدا ما را دوست داشت ما گرسنه نمیموندیم، مریض نمیشدیم، تو غربت نمیمردیم و این همه خون دل به خاطر یک لقمه نان نمیخوردیم. ای ملاکی، تو به ما بگو که خدا چطور ما را دوست داره. این چه خدایی که اصلا توجه به زندگی ما نمی کند؟ دوستان، ملاکی نبی این شکایت را به درگاه خدا می آورد. خدا در جواب آنان از آیدو پاسخ می ده. در آیدو می گوید شما می گویید که چگونه من شما را دوست داشتم؟ آیا عیسو برادر یعقوب نبود؟ و خداوند می گوید که یعقوب را دوست داشتم. ببینید دوستان، خداوند در اینجا با بیان این کلام توجه قوم یهود را به الطاف بیکرانش در طول تاریخ و یا گذشته می کند. اول اول میخواد آن کارهایی که در گذشته براشون کرده به یادشون بیاره. در حقیقت اون میگه لحظه به آغاز پیدایش خودتون توجه کنید. شما ای اسرائیلیا از نسل حضرت یعقوب هستید. یعقوب برادر دوقلویی به اسم عیسو داشت و هر دو فرزندان حضرت اسحاق بودند که نوه حضرت ابراهیم بودند. خدا میگه من یعقوب را مورد عنایت قرار دادم و او را از خطرات بسیاری حفظ کردم. من فقط آن در طول تاریخ یعقوب و فرزندانش، یعنی 12 پسر او که نسل اسرائیل از این 12 طایفه تشکیل شدن، در بدترین ایام مورد لطف من واقع شدن، آنها را کمک کردم. در ایام قحطی و گرسنگی خدا از این نسل به وسیله یوسف نگاهداری کرد و بعد در بهترین نقطه از سرزمین مصر ساکن شدند. ولی آنان از خوشی و نعمت خدایی سوء استفاده کردند و کم کم از خدا دور شدند. 400 سال بعد در حالی که در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کردند، خدا باز بر آنها رحم می‌کنه. گریه و فغان آنها را می‌شنوه، به آنها رحم می‌کنه و با فرستادن موسی آنها را از اسارت مصریان می‌رهاند. در بیابان سینا از آنها نگهداری میکنه و بعد با عطا کردن 10 فرمان و شریعت مقدس خودش به آنها این افتخار رو میده که یگان قوم صاحب کتاب و شریعت آسمانی باشن. در طول 40 سال که در بیابان سینا بودن، هر روز خدا نان روزانه رو از آسمان براشون مهیا میکرد، غذای آنها رو مهیا میکرد. اگر خدا آنها رو دوست نداشت میگذاشت که در مصر بمیرن و یا نان روزانشون رو مهیا نمیکرد. و یا وقتی وارد سرزمین موعود شدن، تمام قبیله های بت پرست را یکی پس از دیگر جلوشون بر نمی داشت و شهر عظیم اریها را بدون این که حتی یک نفر از اسرائیلی ها بمیرد به دست آنها تسلیم نمی کرد. بارها و بارها خداوند سپر و دفاع برای آنها میشه و بعد با فرستادن انبیای مختلف در طول 4000 سال آنان را هدایت میکنه. تمام پیامبران خدا در عهد عتیق همه از نسل اسرائیل بودند. بعد خدا حضرت داوود را برمی‌انگیزاند و صلح و آرامش و نعمت را برای آنها به بار می‌آورد. حضرت سلیمان هم با بنای عبادتگاه در اورشلیم و التماس دعا از خداوند تمنا می‌کند که حضور خود را در میان قومش آشکار کنه و عبادت را تقدیس کند و خدا روح خود را می‌فرسته به طوری که تمام مردم شاهد حضور خداوند در این عبادتگاه میشن. هیچ ملتی، هیچ قومی مانند قوم یهود این افتخارات را نداشتند. خدا آنها را محبت کرد. خدا میگوید من عیسو رو محبت نکردم، یعقوب رو. از عیسو قوم ادوم به وجود آمد. میگه اگر من ای اسرائیلیا توجه خاصی به شما نداشتم، قوم ادوم نیز بایستی مثل شما باشن. ولی الان قوم ادوم نابود شده. آنان آواره و وحشی بودن، بیابانگرد بودن، ولی قوم اسرائیل در آن زمان نمونه شده بودن. حتی وقتی در اسارت بودند باز خدا رحمت خود را به آنها نشون داد. و حالا که مدتی است که از اسارت برگشتند، نه به خاطر اینکه موفق شدند بر علیه بابلیا بجنگند و یا از بابل فرار کنند، بلکه خدا باز از روی رحمانیت خودش بر آنها رحم میکنه و مطابق کلام خودش کوروش کبیر رو وسیله‌ای برای آزاد شدن آنها میگرداند، خداوند باز محبتش رو به آنها نشون میده. کوروش نیز می توانست قوم یهود رو نابود کنه، ولی خداوند از روی محبتش آنان رو حفظ کرد، آزادی به آنها داد. حتی در دل کوروش کبیر گذاشت تا از خزانه پادشاه هخامنشی خرج بازسازی عبادتگاه مقدس رو در شهر اورشلیم بپردازه. چرا؟ چون خدا توجه خاصی به این قوم داشت. خدا انتظار داشت که قوم یهودیا با دیدن این محبت‌ها و عنایات آسمانی متوجه بشن، قلباً به طرف خدا یکتا برگردن و خدا را عبادت کنن و برای جهانیان نمونه باشن، قوه محرکی در زندگی دیگران بشن و قوم‌های دیگر ببینن که یکتا پرستی چقدر پربرکت، از بت پرستی دست بردارن و به سوی خدا یکتا بیان. ولی برعکس این شده بود. شاید در اینجا سوالی پیش بیاد که چرا خدا قوم اسرائیل رو دوست داشته؟ دوست عزیز، راستش من هم همین سوال رو از خدا دارم. میدونی چرا؟ خداوند نشون میده که آنها چیزی نداشتن که لیاقت دوست داشتن باشه. ولی با وجود این، خداوند در طول تاریخ آنان رو رهبری و هدایت کرده و لطف و کرم خود رو به آنها نشون داده. حالا این مطلب ما را متوجه خودمون میکنه که اگر خدا امروز ما را دوست داره، این دوستی و محبت خدا به خاطر این نیست که ما در خودمون چیزی داریم، به خاطر این نیست که ما پاک و مقدس هستیم، به خاطر این نیست که ما انسان مذهبی هستیم، خیر، به خاطر این نیست که لیاقت لطف و محبت خدا را داشته باشیم، هاشا. اتفاقا در انجیل مقدس میخوانیم که خدا محبت خودش رو در ما ثابت میکنه از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. ببینید میگه که نه فقط خدا ما را محبت کرده، بلکه محبت خودش رو زمانی آشکار ساخته که ما در گناه و فساد اخلاقی و غرور و تکبر اسیر بودیم، زمانی که هیچ خوبی در ما نبود. خدا ما را زمانی محبت کرد که به شدت از اعمالمون متنفر بود، زیرا کلام میگوید خداوند قدوس از گناه به شدت متنفر و بیزاره. تصورش رو بکنید، وقتی من شما در چنین حالتی بودیم، خدا به شدت از اعمالمون که متنفر بود ما را محبت کرده. حالا اگر در حالت موقعیتی باشیم که او از ما راضی و خوشحال باشه، چند صد مرتبه بیشتر او ما را از محبت بیکرانش بهره‌مند میکنه. وقتی که فرزندان ناخلف بودیم مورد لطف و محبت خدا واقع شدیم. حسابش رو بکنید که اگر فرزندان خلف باشیم چقدر از محبت او ما بهره‌مند خواهیم شد. دوست عزیز، من هم زمانی که فشارهای روحی و جسمی زیادی داشتم، وقتی که آینده مبهم و ناامید برام بود، وقتی که از دوستان ضربه خورده بودم و همه چیز برخلاف مرادم پیش میرفت، همین تصور رو داشتم که خدا هم مرا ترک کرده و دیگه اهمیتی به من نمیده. ولی اکنون میدونم که چقدر در اشتباه بودم و خدا را شکر که امروز به خاطر عنایاتش میتونم به درگاه او بیام و دائما حمد و سپاس بگویم که خداوندا شکرت میکنم به خاطر محبت بیکرانت که به وسیله ایمان به عیسی مسیح بر من آشکار شده، که به وسیله ایمان به عیسی مسیح چشمان مرا گشودی تا ببینم که چگونه در طول عمرم هر روز و هر ساعت فیض تو شامل حالم بوده و مرا یاری داده و کمک نمودی. و دریافتم اگر ایامی بوده که من متوجه محبت خدا نشدم، به این خاطر بوده که عملی انجام دادم که سبب شده محبت و کرم او به من نرسد. عیب در من بوده، نه اینکه خداوند مرا از محبتش محروم کرده. دوست من، امروز محبت خدا برای شما نیز روان است. امروز در عیسی مسیح شما می توانید این محبت خدایی رو بچشید. کتاب مقدس می گوید خدا محبت است. راستی در برابر این محبت خدا چه عکس العملی نشان داده اید؟ تا برنامه دیگر و روز دیگر، من برادر شما کشیش رضا مسعودی شما را به خدای یکتا، خدای محبت می سپارم.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.